پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
من چرا اصلا از بندر
منگم؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما و ممنونم که همراه ما هستید در یک روز جمعه دیگه. شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت 6 هم هست 00420221122454. مردم بعد از تحریم‌های آمریکا امیدواری بیشتری پیدا کردند. تحریم‌ها هیچ تأثیری بر روند اقتصادی کشور نداشته. ملت از آمریکا عصبانی است، نه از دولت و نظام. این بخشی از چند اظهار نظر اخیر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، درباره وضع معیشتی مردم و اقتصاد بعد از اعمال تحریم‌های فلج کننده آمریکا است که همزمان با گزارش‌های پرشمار مبنی بر رشد هر روزه قیمت‌ها صورت گرفته. امروز با شما ایم در برنامه ساعت ششم تا از معیشت بگیم، از روایت روحانی تا واقعیت جیب خانوار. آیا تحریم ها باعث امیدواری است؟ آیا تحریم ها بر وضع معیشتی و اقتصاد ایران تأثیری نداشته؟ اگر مردم امیدوارتر شدند چرا باید از کسی عصبانی باشند؟ اگر عصبانی هستند از دست چه کسی؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. تکرار میکنم 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. از طریق شبکه های مجازی میتونید صدای خودتون رو، پیام و نظرتون رو به دست ما برسونید. اگر عضو شبکه اطلاع رسان تلگرام هستید میتونید از طریق شناسه @فرداگرام صدای خودتون رو ضبط بکنید، در مورد موضوع رو صحبت بکنید. این صداها به دست ما همکارانم در اتاق فرما میرسه و در طول برنامه پخش خواهیم کرد. از طریق فیسبوک میتونید این برنامه رو، صدای ما رو به طور مستقیم بشنوید و دنبال بکنید. امروز در کنار من در استودیو ساعت ششم همکارم آرش حسنیان نشسته، خبرنگار حوزه اقتصادی و کارشناس اقتصاد. به تو سلام میکنم آرش و ممنونم که همراه ما هستی در این برنامه.
سلام و درود بر تو نیوشا بغراتی و سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا.
آرش، طبق معمول همیشه، طبق روال برنامه ساعت ششم، اگر که موافق باشی بریم پیام یکی دو نفر از شنونده هایی که پیش از برنامه صدای خودشون رو برای ما روی تلگرام ضبط کردن بشنویم و برگردیم. میشنویم صحبت های خانم مریم رو که در ابتدای حرفاش برای ما در مورد وضعیت فعلی کوچه و بازار، خیابان، معیشت مردم و جیب خانوار صحبت کرده.
چطور میگن که تحریم ها تأثیری نداشته؟ تحریمایی که باعث شده گوشت برسه به کیلوی 72,000 تومان، یه شیشه شیر شده 4,000 تومان، پنیر همینطور، همه چی روز به روز، ساعت به ساعت داره گرون میشه. و حتی لباس که میری توی بازار بخری، یه دست پلیس شلوار خیلی معمولی، نه مارک، من رفتم برای بچم بخرم، میگه که 700,000 تومان یه دونه لباس تریکوی خیلی معمولی. پس تحریما تأثیر داشته و برای آقایون تأثیر نداشته که جیباشون تو این چند ماه پر شده، ولی ما امیدواریم و خوشحالیم. آقای روحانی راست گفتن به اینی که انشالله دیگه این رژیم شرش از سر مردم کم بشه و مردم بتونن توی امنیت و راحتی و آسایش زندگی کنن.
بسیار خوب، این بخشی از صحبت‌های مریم بود که در مورد وضعیت فعلی اقتصادی ایران صحبت می‌کرد و وضعیت اقتصادی خانوارها از جمله خودشون، تجربه خودش رو با ما در میون گذاشته بود. در ادامه مریم البته در مورد بخش دیگری هم صحبت کرده و اون هم بالا رفتن قیمت دلار هست در ایران. در واقع نظر خودش رو، تحلیل خودش رو در این مورد گفته و درباره بخش دیگر صحبت‌های آقای حسن روحانی. این بخش صحبت‌هایشون رو هم می‌شنویم.
من عصبانی‌ام، اما نه از دولت آمریکا، بلکه از دولت و رژیم خودم عصبانی‌ام. با فرافکنی و دروغ سعی می‌کنن که همه چیز رو گردن بیگانه بندازن، در ساعتی که از ماست که بر ماست. با اعدام کردن کسایی مثل وحید مظلومین و این حرفا، این مهره های سوخته، هیچ چیزی حل نمیشه. چرا نمیان سران اصلی رو بگیرن؟ من از این عصبانیم، از گرونی هایی که تو مملکتم هست عصبانیم. قبل از اینی که قبل از 13 آبان از برج 2-3 دلار شروع کرد به گرون شدن، چه اتفاقی افتاده بود؟ هیچ اتفاقی نیفتاده بود، نه تحریم‌ها شروع شده بود نه هیچی. یه بازی بود که دولت بخواد جیبشو پر کنه و بدهیاشو پرداخت کنه، صندوق ذخیره‌شو پر کنه و نقدینگی دست مردم رو خالی کنه. و حالا هم با این بازی که دلار رو از 15 و خورده‌ای رسوندش به امروز 11.900 داره، یعنی میخواد بگه تحریم‌های آمریکا نه تنها تأثیری نداشته، بلکه ما تونستیم دلار رو از 15 به 11 برسونیم.
بسیار خب، صحبت‌های مریم رو شنیدیم. آرش، حالا باز هم برمیگردیم و نظرات بیشتری رو خواهیم داشت در ادامه برنامه، ولی اجازه بده همینجا در ابتدای برنامه از اینجا شروع بکنیم که راه‌های نفوذ تحریم‌ها و تأثیرگذاریش، دامنه تأثیرگذاریش بر بدنه و شاکله اقتصاد ایران به چه شکل هست، یعنی مکانیزم تأثیرگذاری تحریم‌ها رو چطور میتونید توضیح بدید؟
ببین، تحریم‌ها به طور عمده از سه کانال روی اقتصاد ایران اثر میگذارند. اولین کانال، خب، کانال بحران ارزیه. به هر حال تحریم ها محدودیت هایی رو بر سر مبادلات پولی و بانکی ایران درست میکنند که این محدودیت بر سر کانال های مبادلاتی ایران و بحث های بانکی و پولی، هزینه های عملیاتی رو در بسیاری از معاملات بالا میبره، در بسیاری از دادستت ها و روابط اقتصادی اصلا اونها رو متوقف میکنه. اما از یک کانال دیگه هم تحریم ها بر اقتصاد ایران اثرگذار هستند، اون هم کانال نااطمینانی یا بالا بردن ریسک روانی سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی. به هر حال هم سرمایه گذاران خارجی هم سرمایه گذاران داخلی برای تصمیم گیری برای آغاز یک فعالیت تجاری یا صنعتی یا تولیدی یا حتی توسعه کارهاشون، وقتی نگاه میکنن که قرار هست تحریم‌هایی در آینده نزدیک اعمال بشه علیه یک کشور، خب دست نگه میدارن، ریسک سرمایه گذاری رو انجام نمیدند و مثلا کارخونهشون رو توسعه نمیدند یا اصلا کارخونه ای رو بنا نمیگذارند، کالایی رو نمیخرند و ترجیح میدند که دارایی ها و سرمایه های ریالی خودشون رو در جای دیگری سرمایه گذاری بکنن یا حتی از کشور خارج بکنن. و کانال دیگه‌ای که میتونه اثرگذار باشه بر اقتصاد ایران از محل تحریم ها، محدودیت هاییست که بر سر راه مبادلات یعنی تجارت خارجی ایران به وجود میاد. مهمترین این محدودیت ها رو شاید باید در جایی بررسی کرد که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اونجا وابسته است و اون نفته. اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است، به رغم تمام تلاش هایی که یا شعار هایی که داده شده برای اینکه این اقتصاد از نفت رها بشه و چند محصولی بشه، این اتفاق نیفتاده و واقعیت اینه که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به مایه حیات اون نفت و بیش از هر چیز به نفت وابسته است. و وقتی که بر سر راه صادرات نفت ایران محدودیت‌های اعمال بشه یا به دلیل همون بحران ارزی و محدودیت‌های پولی و بانکی ایران نتونه نفت خودش رو بفروشه و نفتی رو که می‌فروشه نتونه دلار و یا ارزهای دیگه‌ای اون رو به بازار به ایران برگردونه، تمام اینها، مجموعه اینها، کانال هایی است که میتونه بر اقتصاد ایران در سطح کلان اثرگذار باشه، که خب به سرعت این سطح کلان میتونه به سطح خرد، که همین نشانه هایی است که حالا در ادامه برنامه بهش میرسیم که چطور میتونن در سطح خرد توی سبد خانوار، توی معیشت مردم اثرگذار باشند بررسی بکنیم.
بسیار خب، ممنون از سوارش. اجازه بده که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و بعد همونطور که گفتی برگردیم و به شکل متمرکزتر روی سوژه های مختلف همین بحثمون تمرکز داشته باشیم. آقای کوهسار رو داریم، شنونده اولی که به طور زنده روی خط ارتباطی رادیو فردا میاد. به شما سلام میکنم آقای کوهسار عزیز، ممنونم همراه ما هستید. شما چه فکر میکنید در مورد روایتی که آقای حسن روحانی طی روزهای اخیر از وضعیت اقتصادی و نوع نگرش مردم ایران به مسئله تحریم ارائه کردند در مقابل اونچه که خود شما در ایران دارید از نزدیک میبینید و تجربه میکنید؟
در این مورد آقای روحانی مثل اصل اغلب رؤسا، اولا من سلام میگم خدمت نیوشای عزیز،
درود بر شما. خواهش می‌کنم
شنونده، مثل اکثر رؤسای جمهور، همین آقای ترامپ رو رئیس جمهور آمریکا، اخبارو که میگه کم شدن بیکاری رو به حساب خودش میذاره و از اقتصاد، در حالی که این در زمان اوباما شروع شده بود، اقتصاد متلاشی رو از جورج بوش پسر تحویل گرفته بود، اتفاقا آقای کلینتون هم از جورج بوش پدر یمچه وزیر رو تحویل گرفت، تعمیر کرد، تحویل آقای جورج بوش جونیور داد، ولی میگه من کردم. حالا آقای روحانی هم اونش مشکل ما با آقای روحانی اینه که ما نمیدونیم جایگاه ایشون نه اصلاح طلبه نه اصولگراست، یعنی همه جای دنیا یه نفر میاد سکان اقتصاد رو در دست میگیره با یه سری ایده های اقتصادی، اگه اون راه رو نرفت میاد میگه آقا یا کابینش رو ترمیم میکنه یا اگر جایی باشه که امکانش باشه که الحمدلله ما اصلا این کار رو نمیتونیم بکنیم. چرا؟ اگرم بگیم میگن بدعت گذاشتید انتخابات زود رفت، فردا هر کی از راه بره، در حالی که هم چیزی نیست، خیلی جای دنیا یه بار دو باری همچه کاری رو کردن. حالا به هر حال ایشون با یک شعارهای اومد، اگر محقق نمیشه باید کابینش رو کاملا تغییر بده، نه این تغییری که مهره ها رو جابجا کنه،
تغییر بنیادین و معنادار بده. آقای کوهسار، فکر میکنید که آقای روحانی اگر که کابینش رو بخواد ترمیم بکنه به قول شما، یا به طور کل زیر و رو بکنه، امکان مواجهه با این تحریم ها رو بنیان های اقتصادی ایران خواهد داشت؟
یک مشکل اساسی ما جناب نیوش عزیز اینه که ما پشت سر حوادث حرکت، من تقریبا کم یادم میاد که ما یه چیزی رو که همه دنیا پیش بینی میکردم، مثل زمان جنگ که در دو سال آخر که قبلا هم بحث کردیم، من نظرم این نیست که زمان خرمشهر میشد، ولی دو سه سال بعدش قطعا باید مثلا بعد از اتفاق فاف سال 64 65 دیگه این کارو میکردیم، جنگو تموم، ولی ما وایسادیم تا جایی که دیگه به خرخرمون برسه. الان ترامپ در زمانی که تبلیغات انتخاباتی میکرد، همه میدونستن این اگر قبول، حتی همون موقع به نظر من قبل از انتخاب شدن هم میتونستیم بهش یه بالاخره یه چراغ سبز نگیم، یه سیگنالایی بفرستیم که ایشون بدون آقا مثلا ما میتونیم باش اون چیزی که میخواد بفروشه به ملت آمریکا رو بهش بخشیشو بدیم، اون کارو نکردیم، انتخاب شد نکردیم، تا همیشه منتظریم یه اتفاق عجیب غریب بیفته، نمیفته. یعنی در عالم سیاست این اتفاقات خیلی نادره، یعنی جریان سیاسی مسیر خودشون رو طی میکنن.
ممنونم از شما.
الانم اینجا رسیدیم، الانم باز منتظریم یه اتفاق عجیبی بیفته. یعنی معمولا اون جایگزین نداریم،
بسیار
اون پروژه جایگزین رو که همه دنیا دارن برای حوادثی که پیش میاد و ما نداریم.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت کردید. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454. امروز صحبت میکنیم درباره تأثیری که تحریم ها گذاشته یا خواهد گذاشت در آینده قابل پیش بینی بر اقتصاد ایران، چه به شکل کلان چه در زندگی روزمره ی افراد جامعه. ارز بدید که نظری که از شنوندگانمون رو از تلگرام بشنویم. خانم نسرین رو
درود بر شما. در مورد اظهارات آقای روحانی، در واقع این اظهارات دروغ محضه. وقتی طبقه متوسطی وجود نداره و خانواده های فقیر در حال افزایشن و فکر نان شب هستن و قیمت خوراک و پوشاک و انرژی با توجه به فصل سرما 3 تا 5 برابر افزایش یافته، برخی خانواده ها حتی خرج تحصیل برای فرزندان خود ندارن، پس تحریم ها برای ما بسیار اثر داشته است. تحریم ها از طرف آمریکا یا هر دولت خارجی نیست، و بلکه تحریم ها را خود حکومت برای ما وضع کرده. همه اینها به کنار، عصبانیت مردم از خورد و خوراک نیست، بلکه ناراحتی ما از این است که فرزندان سران دولت و مجلس و قوه قضاییه و حتی نهاد رهبری در خارج از کشور سرمایه های کشور را برباد می دهند. شاید توقعی که ما از آمریکا داریم اخراج فرزندان آنها و مصادره سرمایه های ایران است تا بعدها برای آبادانی ایران استفاده شوند.
بسیار خب، ات فردگرام شناسه ما هست که از طریقش میتونید صدای خودتون رو از راه تلگرام به دست ما برسونید. آقای بابک رو روی خط بیاریم پیش از اینکه برگردیم دوباره با آرش حسنیا همراه بشیم در ادامه برنامه. آقای بابک عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست اگر که بخواید مختصر و موجز بگید در مورد وضعیت فعلی اقتصادی ایران، چه چیزی رو شما میتونید پیش بینی بکنید برای آینده میان مدت و کوتاه مدت؟
سلام خدمت شما و بقیه همکارانتون که این برنامه رو تهیه کردین. ببینید، همون که دوستمون گفتن آقای قبلی، به نظر من ایران هیچ برنامه، یعنی کلا جمهوری اسلامی هیچ برنامه مشخصی نداره. علتش همینه که اولین هدفش خالی کردن بیت‌المال به هر شکلیه، یعنی پول مردم رو ببرن تو حساب‌های خودشون، چون احتمال اینکه میخوان سقوط بکنن رو میدونن الان، و تنها برنامه همه اینو بازیه و سرگرم کردن مردم، گلالود کردن آب و گرفتن ماهیه.
خب یعنی فکر میکنید که بله، جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت مستقر در ایران براش اهمیتی نداره اگر وضعیت معیشت افراد بخواد به جایی برسه که دست کم برای خودش بتونه تولید مشکل بکنه در اداره کنترل؟
نه اینا که راحت میکشن. ببینید شما، ما صحبت های کارشناس اقتصادی رو گوش کرده باشید، یه خانمی بودن به نام تشارکی، ایشون راهکارشون این بود که یکی از جزء اقتصاد بودن، شورای اقتصاد، گفتن بیایید از اونایی که پول مردم رو میدوزن، یعنی از بیت المال مالیات بگیریم. یکی از راهکارشون این بودن. شما ببینید اینا در چه سطحی از سواد و، یعنی در واقع به تمسخر گرفتن مردمه. اینا دارن مردم رو
تمسخر میکنن،
یعنی
متوجه هستم، یعنی
هیچ برنامه وجود نداره
از نظر شما، اهمیتی هم براشون نداره. بسیار خب، ممنون
از شما. شعار مثل همیشه،
شعاری صحبتشون. متشکرم از شما آقای بابک عزیز. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم همونطور که گفتیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت 6. خب آرش، چیزی که میتونیم ببینیم اینجا یک احساس بیگانگی، یک احساس عدم اطمینان هست به سیستم اقتصادی که در حال حاضر در ایران وجود داره یا دست کم طی سالهای اخیر وجود داشته. فکر میکنین که این سیستم اقتصادی به چه شکلی امکان مقابله با تحریم‌هایی رو که قراره، حالا اونطوری که مقامات آمریکایی میگن، سخت‌تر و سخت‌گیرانه‌تر هم بشه خواهد داشت؟ آیا یک همچین پتانسیلی رو داره؟
ببین واقعا نیوش، واقعیت موجود این هست که نه تنها اقتصاد ایران، هیچ اقتصادی در جهان وجود نداره که با چنین اعمال محدودیت‌هایی آسیب نبینه. ما شاهد این هستیم که در همین جنگ تجاری یا جنگ تعرفه‌هایی که بین دو اقتصاد بزرگ دنیا، یعنی اقتصاد آمریکا و اقتصاد چین هم برقرار هست، که تحریم نیست، اعمال محدودیت‌های تجاری است بر سر واردات و صادرات کمتر و بیشتر بین دو کشور که دو اقتصاد بزرگ جهانند. همین اعمال محدودیت‌های تعرفه‌ای سبب میشه که نهادها یا سازمان‌های بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی حتی رشد اقتصاد جهانی رو در ارزیابی‌هاشون بازنگری بکنن و کاهش بدن، یعنی به این فکر بکنن که این محدودیت‌ها میتونه حتی از بابت آثاری که بر این دو اقتصاد به جا میذاره اقتصاد کل جهان رو متاثر بکنه. خب حالا اقتصاد ایران که قابل مقایسه با این اقتصادها نیست، اما هر اقتصادی در برابر چنین محدودیت هایی که الان بر اقتصاد ایران حاکم هست حتما آثاری رو خواهد دید. حتی اقتصادهای توانمند و درونزایی که مثلا اقتصادهای اروپایی، اگر کشورهای اروپایی رو بخوایم مثال بزنیم، که وابستگی به فروش محصولات خام مثل ایران ندارن که نفت میفروشه و هزینه هاش رو تامین میکنه، حتی اونها هم نمیتونن بگن که هیچ اثری نداشته. اما اتفاقی که در اقتصاد ایران میفته به دلایل مختلفی اتفاقاتی است که آثار بزرگتری به جا میگذاره. مهمترینش این هست که اقتصاد ایران تک محصولیه. اقتصاد ایران گسسته از اقتصاد جهانی است. به جز مورد نفت و گاز، ما صادرات کالاهایی که ارزش افزوده بزرگ زیادی داشته باشه نداریم. بیشتر مواد خام معدنی یا نفت و گاز میفروشیم یا محصولات صادراتی ساده ای رو به دیگر کشورهای جهان صادر میکنیم. از طرفی ترکیب واردات ایران، حدود 75% درصد واردات ایران شامل کالاهای واسطه ای، ماشینالات و مواد اولیه مورد نیاز تولید داخله. یعنی حتی اونجایی هم که ما صحبت از تولید داخل میکنیم، مثل بسیاری دیگر از کشور، اون هم وابسته به خارجه. ایرادی نداره که وابسته به خارجه، چون در تمام دنیا تمام کشورها همه چیز رو تولید نمیکنند. کالاها رو بر اساس مزیت‌هایی که دارند ارزان‌تر و با کیفیت بهتر از جایی وارد می‌کنند، عملیاتی روش انجام میدن و محصولاتی رو تولید میکنن که اون محصولات مزیت اونهاست برای اینکه باز صادر بکنن و نیازهاشون رو برطرف بکنن. مشکل از جایی شروع میشه که ما با این حجم از وابستگی و با این حجم از تک محصولی بودند به موانع و مشکلات سیاسی برمیخوریم در حوزه سیاست خارجی، در حوزه همین تحریم هایی که حالا باش گرفتار هستیم. و اون موقع نه تنها مثلا بحث وارداتمون به مشکل میخوره که بخشش کالاهای نهایی است که بازار رو باش کنترل میکردن، مواد و محصولات نهایی مورد مصرف خانوار هاست، حتی در حوزه تولید هم به مشکل می‌خوریم، برای اینکه 75% کالاهای وارداتی به گواه چیزی که مسئولان اقتصاد دولتی ایران میگن محصولاتی است که مورد نیاز تولید کنندگانه. برای همینه که وقتی قیمت دلار در ماه‌های گذشته با جهش مواجه میشه، ما حتی شاهد این هستیم که بعضی برخی کالاهایی که خیلی از خودشون میپرسن که خب اصلا این چه ربطی به دلار داره، مثلا شیر که خب گاوش که تو ایرانه، علوفش هم که تو ایران داره سبز میشه، گاو همون علوفه رو میخوره شیر میده، چرا شیر گرون شده؟ اما اینطور نیست. برای اینکه مثلا نهاده های تولید دامی مثل کنجاله یا سویای دامی یا ذرت دامی که یا واکسن های دامی، اینها برخیشون وارداتی است. یا مثلا بسته بندی همون شیر، ماست، اینها اون کارتون خاصی که میخواد، مقوایی که میخواد یا پلاستیک خاصی که میخواد، اینها بخشش وارداتی است. برای همینه که شما نگاه میکنید در یک بقالی، در یک سوپرمارکت هم صحبت بر سر افزایش قیمت دلار میشه. یعنی این هم بستگی و پیوستگی اقتصاد، محصولاتش به هم دیگه و اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی، این اتفاق رو رقم میزنه که تحریم ها آثارش رو هم در سطح کلان که اونجا مثلا اشاره میتونیم بکنیم به کاهش صادرات نفت ایران که تو سال 91-92 هم شاهدش بودیم، حتی به کمتر از 1 میلیون بشکه در روز رسید که باز پیش بینی میشه که میتونه تا اون حد کاهش پیدا بکنه. در حوزه هایی مثل صنعت خودرو که کاملا هم با زندگی مردم از طرفی در ارتباط، هم از طرفی با دنیای بیرون ارتباط داره، اونجا کاهش تولید رو میبینیم و سایر حوزه ها. به این ترتیبه که این چرخه وقتی که به گردش در میاد به سرعت آثار خودش رو میتونه در معیشت و سفره مردم نشون بده. هرچند ما امروز موضوعمون اثر تحریما بر اقتصاد ایرانه، حتما این مسائلی که الان اقتصاد ایران باهاش مبتلا هست یک مسائل ساختاری و مشکلات سیاست داخلی هم دارد که خب اگر برسیم امروز میتونیم حتماً بگیم امروز روی تحریم ها بیشتر متمرکزیم.
حتما اگر که وقت شد به اون هم خواهیم پرداخت. ممنون است و برمیگردیم صحبت میکنیم در ادامه یه مقداری با تمرکز بیشتر بر اینکه با توجه به اینکه بخش عمده اقتصاد ایران روی شونه فروش نفت و انرژی میچرخه، باید منتظر چه فرایندی باشیم و منتظر چه پیامدهایی باشیم. اجازه بده که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، بشنویم از تلگرام صحبت‌های مسعود رو که تجربه شخصی خودش رو با ما در میون گذاشته.
تقریبا باعث امیدواریه آخه چهارتیه که یکی از بدبختی خوشش بیاد. خب مردم که از امریکا ناراحت هست به خاطر اینکه انتظار دارن که تصفیه حساباشو با خود مسئولان حکومت انجام بده نه مردم، و اینکه از دست حکومت عصبانی هستیم. خب بله، به خاطر اینکه پولای مملکت رو در کشورهای دیگه خرج میکنن به بهانه های ماهی، با همچنین اونم از جیب مردم نه از جیب خودشون، چون خودشون در رفاه کامل هستن و کمال پررویی هم اظهار میکنن و بیکاری نکشیدن که درک کنن. حتی اگه کارم داشتن و اندازه یه حقوق کارگر اگه بگرفتن این کنه صحبت نمی کردن. وضع معیشت خراب است، بیکاری زیاده، هیچ چیزی نمیشه خرید و خودم یک نمونه آدم بیکار هستم و به خاطر رکود در بازار کارهای کاذب انجام میدم.
بسیار خوب، صحبت‌های آقای مسعود بود، شنونده ما که از طریق تلگرام با ما در ارتباط هست. شناسه ما هست @فردگرام. شما هم میتونید همین راه ارتباطی رو با ما داشته باشید. آقای صفا رو داریم روی خط ارتباطی مستقیممون روی خط تلفن. به شما سلام میکنم آقای صفای عزیز، و نظر شما چه هست؟ فکر میکنید که باید در انتظار چه بود با وضعیت تحریم‌های فعلی؟
درود بر شما جناب نیوشا بقراطی، شما باید میفرمودین که سید محمد رضا صفا از بهبهان عرض میشود حضور شما. نظر بسیار بسیار منفی است، نظر همینی که اقتصاد خوب نیست. اما این که راضی به آقای روحانی آقا از من سوال کرد، گفت نظرتون چی که گفته امید
دوست ما در اتاق فرمان.
بله عرض میکنم آقای روحانی از اسلاف خودش پیروی کرده، یعنی از پیشینیان خودش. مگر جز دروغ چیزی دیگه تعبیر ما داد آقای خاتمی؟ مگر خود آقای رفسنجانی چیزی جز دروغ تعبیر ما داد که این به اصطلاح پیروه؟ چون آقای روحانی، آقای حسن روحانی خب پیروه اون هست دیگه. در مورد اینا توضیح واضحاته آیه نیوشو با خواهش کنم هر وقت خواستی قطعم بکنی بگو تا من جمله آخر رو بگم. حالا آقای روحانی انتظاری ازش نمیرفت از همون دوره اول که اومد به گفت رای بیدید. من خواهش میکنم اجازه بدید چون کمتر وقت دارم بیام سر کار. من نمیدونم اینا چه گفتن به آقای روحانی رای بدید از قبیل آقای رضا علیجانی که دوست من هم بود.
آقای صفا الان خیلی داریم از بحث خارج میشیم، آقای علیجانی هم اینجا حضور ندارن که بخوان صحبت بکنن و در مورد دفاع بکنن. برگردیم اگر اجازه بدید به بحث اقتصاد. حالا اون بحث رای دادن ندادن ما در موردش کلی برنامه هم گذاشتیم، بعد از این هم خواهیم گذاشت، موافق و مخالف هم خواهیم آورد. شما هم حتما اونجا خیلی استقبال میکنیم که صحبت بکنید توش اگر امکان داشته باشه. وقتمون، چون گفتید که زمانی که وقتمون بخواد به پایان برسه بهتون بگم، چند ثانیه بیشتر وقت نداریم. اگر بخواید در مورد وضعیت اقتصادی چشم‌انداز اون صحبت بکنید، چند ثانیه کوتاه.
بله من نصیحت میکنم به رژیم جمهوری اسلامی تا خرخرم غرق تجربه فلسفی فقهی عملیه، اگر بخواد که اینجور رفتار بکنه واقعا با شکست مواجه میشه. ملت با خودش همراه بکنه. آقای حکومت، ملت با تو نیست، از ترس میگی من با تو هستم. والا بلا که قسم جلاله است، من با تک تک افرادی که صحبت میکنم نه میگن ما مخالفیم. آخه چه کسیه که مغز گردوی کیلوسه به 80 هزار تومانی بتون بخره؟
بسیار خوب.
کاغذ بچه ها شد 5 برابر شده. آقا یکی و دوتا و ستا نیست، اقتصاد قطعا رو به شکست. اما اینکه تحریمات کاری بکنه، نه تحریم ها هم به عقیده بنده هوشمندانه نیست. بله
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای صفای عزیز که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو امروز. با ما شما هم میتونید دوستان عزیز همراه باشید با شماره تلفن 00420221122454. میتونید تماس بگیرید، هر اون چه که نظر شما باشه در این برنامه جا داره. بریم یک نظر مخالف بشنویم با اون چه که پیش از این داشتیم توی برنامه.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت های بوراتی. های بوراتی، ما عصبانی هستیم، عصبانی از آمریکا، عصبانی از ترامپ، عصبانی از جامعه جهانی به خاطر ظلم آشکاری که به ملت ما میکنن، به خاطر آنکه در برجام خود آمریکا بدعهدی نموده فشارش به ملت ما میاره. آری عصبانی هستیم، ولی از این عصبانیت نخواهیم مرد، بلکه جواب خواهیم داد، بلکه به جهانیان خواهیم گفت در مقابل زورگویی آمریکا با استقامت و مقاومت ترامپ را سر جایش خواهیم نشاند.
بسیار خوب، تکرار میکنم @فردگرام شناسه ما هست و آقای مجتبا که از آلمان اگر اشتباه نکرده باشم، دوستان اتاق فرمان، آره از آلمان همراه ما هست. آقای مجتبای عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد آینده قابل پیش بینی که شما میتونید ببینید و گمانه بزنید بر سر راه اقتصاد ایران باشه و وضع معیشت مردم داخل ایران.
من سلام خدمت رو عرض میکنم. بله من خودم بچه تهرانم، جنوب شهر تهرانم. من بعضی موقع به سر میرم ایران، خانواده رو میبینم. واقعیتش اینه که من اصلا فکر نمیکنم ما چجور میخواییم زندگی بکنم، اصلا چه تفریح داریم تو زندگی. ببینید ایشون آقای روحانی برمیگردن مثلا میگن که ملت عصبانی هم فلان. خب ملت از کی عصبانی؟ از آمریکا؟ آمریکا که اومد گری و کچلی و بدبختی و بیماری تو ایران از بین بردش، ما بعد از اون ناراحت باشیم؟ ببینید شما همین مدتی که دوران رضاشاه این گریزی که زد حکومت از دست آخونده در آورد، تو این 30-40 سال ما به موفقیت رسیدیم، ولی اگه شما تاریخ رو نگاه کنید اینا ما رو به بدبختی کشیده بودن همیشه. ببینید آیه نیوشا، اینا میخوان ما رو برگردونن به صدر اسلام، تحریم. همیشه هم میگن، میگن که اونا تو تحریم بودن، چون من به صلاح با این بچه آخونده، با قول آخونده یه مدتی سرباز بودن، اینا باشون بودن. این اصلا دلشون برای مردم نمیسوزه، میگه آقا اگه پیش اومد، چون همیشه ما رو ملت ما رو مقایسه میکنن با مثل دوران صدر اسلام، میگه اشکال نره مثلا خورما بخوری، الان قیمت خورما چنده؟ میگه مگه امام علی نبودش بعد از افطار نون و نمک میخور؟ شما نون و نمک بخور، فشارت بره بالا، ببین شما بیشتر از 60 سال میتونی عمر بکنی که مردم همچین پیشنهادی میکنی.
ممنونم از شما،
خیلی گرفت.
متشکرم از شما، ممنونم آقای مجتبی عزیز، متشکرم که با ما صحبت کردید. شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. آرش، نظرت متفاوت رو شنیدیم درباره اینکه باید چه چشم انتظار چه چیزی باشیم در آینده دست کم قابل پیش بینی. درباره اقتصاد نفتی صحبت کردیم، میدونیم که بخش عمده ای از تحریم هایی که آمریکا در نظر گرفته صنعت نفت ایران رو هدف قرار داده، به عنوان همونطور که تو گفتی بنیادین ترین بخش اقتصاد ایران. فکر میکنی که طی آینده دست کم کوتاه مدت چه چیزی میتونیم ببینیم، چه تغییری میتونه در بازار نفت ایران حاصل بشه؟
راستش بستگی به عوامل خیلی زیادی داره. مثلا تا پیش از خود اعمال تحریم ها که 14 آبان آغاز شد، تا پیش از اون خب یک ارزیابی های متفاوتی بود. مثلا فکر میکردند که دولت آقای ترامپ برخلاف مثلا دولت پیشین آمریکا بر سر اعمال تحریم ها شاید جدیت بیشتری خواهد داشت. بعد که تحریم ها اعلام شد، بلافاصله 8 کشور عمده خریدار نفت ایران معاف شدن. البته این معافیت خب هم محدود هست هم موقتی است، یعنی گفته شده که ظرف ماهای آینده این معافیت لغو خواهد شد. اما خب خود خبر معافیت 8 کشور خریدار نفت ایران که حدود 80% نفت ایران هم به همین 8 کشور صادر میشه، خبری کاملا متفاوت با فضای پیشینی اون بود. برای همین مثلا یک مرکزی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشتر حدود 1-2 ماه پیش یک گزارشی رو منتشر کرده بود که در اون ارزیابی کرده بود شرایط مختلف برای بعد از تحریم‌ها رو. یک سناریوی خوشبینانه دیده بود، یک سناریوی بدبینانه. سناریوی خوشبینانه بر اساس این بود که دولت آمریکا چقدر جدیه و اتحادیه اروپا به ویژه به عنوان هم شریک سیاسی آمریکا چقدر همراهی میکنه با این تحریم ها، و بدبینانش این بود که خب اونها همراه کامل بشن و اتفاقات به طوری رقم بخوره که تحریم ها شدیدتر و سختتر رقم بخوره. توی سناریوی خوشبینانه به این فکر کرده بودن که صادرات نفت ایران حدود 500,000 بشکه کاهش پیدا بکنه، یعنی اگر چیزی حدود 2.5 میلیون بشکه پیش از تحریم ها بود به 2 میلیون بشکه برسه، یا اینکه در سناریوی بدبینانه تا 1 میلیون کاهش پیدا بکنه، یعنی 1.5 میلیون بشکه از صادرات نفت ایران بیفته بعد از تحریم ها. برای هر کدوم از اینها یک پیشبینی هایی در نرخ رشد اقتصادی ایران در نظر گرفته بودن که برای همین سال 97 از 0.5% توی اون حالت خوشبینانه تا -2.8% در نوسان بود. خب ما در سال 91-92 البته خب تحریم های متفاوتی بود، شورای امنیت پاش وسط بود که یک اتفاق بین المللی بود، اتحادیه اروپا همراه بود با اون تحریم ها، و ما شاهد این بودیم که در سال 91-92 حدود سرجمش حدود 10% اقتصاد ایران منفی شد، یعنی نسبت به سال قبل از اون تحریم ها سال 90 10% اقتصاد ایران کوچکتر شد و سفره کوچکتری رو در نهایت ایرانی ها بعد از اون تحریم ها داشتن. خب تو این حالت هم با توجه به اینکه تحریم ها مورد تایید شورای امنیت نیست، یعنی جامعه جهانی به اون مفهوم دنبال نمی کنه، اما آثاری که تا همین جا هم ما شاهد این هستیم، یعنی اروپا به رغم اینکه تمام تلاشش رو کرده که بتونه اون تعهداتش رو عملی بکنه که ایران در برجام بمونه، بود حالا بحث‌های خبرهایی که نوعاً شنونده ها و مخاطبان ما دنبال میکنن، اما به نظر میرسه که مثلا به لحاظ عملیاتی هنوز این اتفاقات نیفتاده. خب حالا اگر پس ما بر اساس همون دو فرض مرکز پژوهش های مجلس جلو بریم، در هر دو حالت رشد بخش نفت منفی است، چه 500 هزار بشکه صادرات نفت ایران کاهش پیدا بکنه، چه به 1 میلیون، یعنی 1.5 میلیون بشکه کاهش پیدا بکنه. منفی شدن بخش نفت ایران دقیقا همونطور که تو گفتی ورودی منابعی است که برای تمام اقتصاد ایران داره با اون میچرخه. مهمتر از همه اینه که دولت که 70-80% اقتصاد ایران رو در اختیار داره، بزرگترین بازیگر اقتصاد ایرانه. یعنی از بابت تقاضایی که دولت ایجاد میکنه، کالا میخره، کارمند داره، پروژه های عمرانی رو اجرا میکنه که کارفرماهای بخش خصوصی میان و اون کارها رو، پروژه ها رو میگیرن و انجام میدن، توان این دولت کاهش پیدا میکنه. پس از دو طریق، یعنی هم از طریق کاهش رشد بخش نفت و هم از طرف کاهش مخارج عمومی، یعنی تقاضایی که دولت میتونه در اقتصاد ایجاد بکنه، ما میتونیم پیش بینی بکنیم که در سال جاری و سال آینده اینها با کاهش مواجه بشه و اقتصاد ایران باز رشدهای منفی رو مثل سال 91-92 حالا به اندازه‌های مختلفی تجربه بکنه.
ممنونم از دارش. همچنان همراه هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. از شما دعوت میکنم که شما هم به برنامه و بحث ما بپیوندید، به طور زنده میتونید با ما صحبت بکنید. اگر که شماره 00420221122454 رو بگیرید و چشماندازی رو که شما متصور هستید از اقتصاد ایران طی آینده کوتاه مدت و میان مدت برای ما و شنوندگان دیگرمون ترسیم بکنید، یا از طریق تلگرام با شناسه @فرداگرام صدای خودتون رو ضبط بکنید برای ما بفرستید. صحبت‌های میلاد رو بشنویم که از همین طریق با ما تماس گرفته.
ما نه کار داریم نه نون داریم بخوریم، وضعیت اقتصادمون هم خیلی ضعیف‌تر شده، سفره‌مون هم که خالی بود و خالی‌تر شده، اصلا هم خوشحال نیستیم، خیلی هم عصبانی هستیم. خواهشاً اینو پخش کنید که روحانی بدونه بابا ما تحریم که هیچ، اینا خودشون پدر ما رو در آوردن، ما دیگه خسته شدیم از دست اینا.
بسیار خب، بریم شنونده بعدی رو به طور زنده روی خط داشته باشیم. آقای علی از ایران، به شما سلام میکنم. آقای علی عزیز، شما در مورد بحث امروزمون چه فکر میکنید؟ تجربه خود شما بهتون چی میگه؟
من سلام عرض میکنم آقای براتی. امیدوارم که سوتفاقی پیش آمده که به حساب بعضی شماره رو که یک خود سوادشون بالا نیسته ناچوز میکنن، من فکر کنم میگه. البته این شاید اشتباه از من است. آقای براتی، میخوام بگم این وضع مملکت اینقدر خرابه، اگر راست میگه آقای روحانی، آقای خامنه ای، یه سری بزنه به این اطراف، بزنه تو روستاها، بزنه این سیستان بلوچستان، بزنه که زنه میگه من با مشت میزنم رو پشت بچه‌ام که خواب بره از گرسنگی. به خدا قسم تو فیلمی نشون میدن، دارن رادیوها میگیرن، میگه من اینقدر با مش پشت بچم میزن که از خسته بشه خواب بره. آقای روحانی شما میگین این چیزی نیست، مشکل نداریم، واقعا شرم کنین، واقعا فکر کنین به ملت بدبخت. یک سری خودتون اگر راست بگین این منطقه دور این طرف رو بگردین، ببین روستاها چه وضعی دارن، شما چرا این کار میکنین؟ بعد میگین هیچی نیست، مشکلی نیست، اقتصاد ما خوب فلان و این حرفا. نکنین آقای روحانی، آقای خامنه ای، نکنین این کار. یه سری بفرستین، خودتون برین به این مردم فقیر چجوری زندگی میکنن، پدر مردم سزونین، بیچاره کردین همه مردم رو، بیچاره کردین. نکنین این کار آقای خامنه ای، آقای روحانی، نکنین این کار. مردم از گرسنگی به خدا قسم بچه جون میبینن خواب بره. شما کی هستین؟ چرا فکر نمیکنین؟
ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم که با ما صحبت کردید و نظر خودتون رو، تجربه خودتون رو ما در میون گذاشتید. تکرار میکنم شماره تلفن 00420221122454 شماره ای که شما رو مستقیم به ما وصل میکنه. آرش، یکی از مسائلی که میخواستم دربارش صحبت بکنیم و هم اول برنامه هم یه اشاره خیلی کوتاهی کردیم، ساختار اقتصادی ایران هست. یکی از نکاتی که وجود داره مسئله بحث رانت یا اساساً فساد حالا به گفته بعضی از منتقدان سیستماتیکی هست که در حکومت در واقع زیربنای اقتصادی میشه جستجو کرد. یک بخش دیگرش نوع رویکرد حکومت هست در برخورد با فسادهای اقتصادی. اجازه بده نظر یکی دو تا از شنونده ها رو بشنویم که روی تلگرام درباره همین با ما صحبت کردن. برمیگردیم دربارش باهات صحبت خواهیم کرد. رضا رو بشنویم که درباره مسئله اعدام آقای وحید مظلومین معروف به سلطان سکه صحبت کرده که طی روزهای اخیر انجام گرفته. بشنویم.
در مورد اعدام وحید مظلومین و دستیارشون، این یک فاجعه بزرگ انسانیه. یک تاجره، این کاری که آقای مظلومین میکرده این یه تجارت، تاجر به کسی هستش که یه جنسی رو ارزون میخره و گرون میفروشه، این کارشه. الان از یه نقطه به یه نقطه دیگه میخره، مثلا از چین میخره وارد ایران میکنه میفروشه، یا از داخل خود ایران میخره داخل خود ایران میفروشه. به این میگن، به این عمل میگن تجارت. و در هیچ جای قانون ایران هم هیچ چیزی وجود نداشته که بگه که خرید فروش سکه تا یه سقفی، حالا حداقل مثلا ممنوع فلانه، مجوز فلان میخواد، اینا مخالف این، حتی بگیم اینا اصلا یک چنین محدودیت های هم وجود داشته. کجای این محدودیت های خیالی میتونه منجر به اعدام بشه؟ دکل ها دزدیدن، اختلاس های میلیاردی میکنن و کردن، زمین ها میدزدن و بالا میکشن، اینها هیچ اتفاق براشون نمیفته. الان از زمانی که این آقای مظلومین دستگیر بوده چند ماه گذشته، چه تغییری در بازار و اقتصاد ایران شده؟ آیا ایشون مسئول تمام اتفاقات بود؟ واقعا باعث تأسفه که در قرن 21 که ما یک پنجمش هم تقریبا گذروندیم، یک چنین حکومت افتضاح و قرون وسطایی بیمسئولیتی بر اون مملکت حاکمه. واقعا متاسفم و خیلی جای تأسف عمیق برای تمام انسانیت داره. واقعا
همین صحبت‌های رضا بود که شنیدیم. احمد هم در همین مورد صحبت کرده، پیامش مشابه هست، پیام کوتاهی برای ما گذاشته، اون رو هم بشنویم.
جمهوری اسلامی با اعدام این دو نفر میخواست بگه که ما بی عرضه نیستیم، تقصیر اینا بوده، در حالی که اعدام این دو نفر هیچ مشکلی رو حل نمی کنه. اینا تاجر بودن دنبال سود خودشونن. دنیای اقتصاد، دنیای تجارت، هر کی به دنبال منفعت خودشه. اگه شما یه شخصی رو به خاطر خرید و فروش سکه اعدام کنی، این نهایت ظلمه. این ساختار فساد اقتصاد ایران باعث شده که یه عده بیان ازش سوء استفاده کنن.
بسیار خب. آرش، تو اخیراً یک مطلبی هم در وبسایت ما، وبسایت رادیو فردا، نوشتی تحت عنوان اقتصاد ایران تولید کننده جمشید بسم الله و سلطان سکه. میخواستم یه مقداری بیشتر توضیح بدی درباره این سیستمی که در جاهایی به اعتقاد منتقدان میتونه معیوب توصیف بشه.
کاملا درسته، یعنی همونطور که این دو مخاطب ما هم گفتن، به لحاظ تاریخی هم که شما نگاه میکنید، در حتی بیش از 40 سال گذشته هر بار که ما دچار یک بحران‌های اقتصادی شدیم، حاکمیت به جای حل اون بحران، حل ریشه‌ای اون بحران که تغییر ساختارهاست و اصلاح ساختارهاست، به معلول‌ها پرداخته. یعنی مثلا تقلیل داده تورم رو به گرانفروشی عده کاسبی که کاسب خردی که مثلا دارن از وضعیت سوء استفاده می‌کنن، یا کمبود عرضه کالا و تولید کالا رو تقلیل داده به اینکه عده‌ای سودجویی که اخلاق کاسبی یا تجارت رو رعایت نمی‌کنن این کالاها رو احتکار کردن. بیایم تصور بکنیم که در یک ساختار سالم اقتصادی و درست اقتصادی مثل بسیاری از کشورهای دیگه‌ای که در دنیا وجود دارن، در اتفاقات مشابه چه رفتاری صورت میگیره. اولا که خب دولت اونجا به این شکلی که همه چیز رو تعیین کنه، دیکته کنه، بخشنامه بده، یک روز یک سیاستی رو اعمال بکنه، فردای روز ببینه اشتباه سیاست حتی متفاوت و حتی متناقضی رو اعمال بکنه، که وجود نداره. مثلا در هفته‌های اخیر ما شاهد این بودیم که رب گوجه فرنگی به دلیل صادرات به کشورهای همسایه از جمله به روسیه با یک جهش قیمتی شدیدی مواجه شد. خب ما میمونیم که بالاخره ما باید از صادرات خوشحال باشیم یا ناراحت باشیم، چون در هر اقتصاد سالمی این که شما تونستید یک محصولتون رو صادر بکنید به کشور دیگه، خب باعث خوشحالیه. اما کمبود در اون کشورها در یک اقتصاد سالم چه اتفاقی میفته وقتی که مثلا ما مشتری زیادی برای رب گوجه فرنگیمون پیدا کردیم. به سرعت تاجران و وارد کنندگانی هستند که میتونند این رب گوجه فرنگی یا تولید کنندگانی هستند که میتونن این کمبود رو تامین بکنن. در صورتی که تامین نشد، وارد کنندگانی هستند که میتونن با قیمت مناسب از دیگر کشورها این رو وارد بازار بکنن و بازار همیشه به تعادل برسه. اما تو اقتصادی مثل اقتصاد ایران این اتفاق نمیفته به دلایل مختلف. یکی این که بخش عمده از اقتصاد ایران دولتی است و دولت تعبیری وجود داره که میگن اگر دولت بخواد تجارت شن هم بکنه شن کم میادش، یعنی انقدر فساد هست، انقدر ناکارآمدی هست، انقدر تصمیمای نادرست هست. نکته دیگه این هست که اقتصاد ایران هم دولتی است، هم گرفتار ساختارها و نهادهایی است که تحت عنوان خصوصی سازی در سالهای گذشته مثلا بخش خصوصی هستند و بخش خصوصی نیستند، چیزی که تحت عنوان خصولتی ها ما میشنویم، نهادها، سازمانها، ارگانهای نظامی و امنیتی که به قول خود آقای روحانی هم تفنگ دارن، هم رسانه دارن، هم دولتن، هم امکانات دارن، هم همه چی دارن. و خب شما با چنین نهادهایی نمیتونی به راحتی مثل یک بخش خصوصی واقعی یا یک تاجر یا یک تولید کننده عمل بکنید. از طرف دیگه تمام این بازیگران که هیچ کدوم بازیگران استانداردی در اقتصاد نیستن، حول سفره نفت نشستن که خود نفت ایجاد یک رانت میکنه. یعنی همونجور که این دو مخاطب ما هم اشاره کردن، خب ما دو اصلا اخلالگر اقتصادی اونطور که میگن اعدام شدن، دو اخلالگر اقتصادی که در هیچ جای دنیا من فکر میکنم که دیگه همچین احکامی و اینهایی رو شاهد نخواهیم بود. اما مگه بازار سکه به تعادل رسیده؟ مگه قیمت‌ها کاهش پیدا کرده؟ خب چند سباه دیگه همین الان ما داریم به تولید، به وارد کنندگان کالای اساسی دولت به شکل قانونی داره ارز ارزان‌تر از بازار آزاد بهشون میده، برای اینکه مثلا گندم، برنج و سایر نیازهای مردم رو تامین بکنن. میشه پیش بینی کرد که چند ماه آینده اسامی دیگری از سلطان‌های دیگه، سلطان شکر، سلطان برنج یا سلطان گندم، اسم کسانی رو بگذاریم برای اینکه سوء استفاده کردن از دلار 4200 تومانی تا دلار 12000 تومانی بازار، برای اینکه اصلا این دو قیمتی بودن، این فاصله بین این دو قیمت خودش فساد درست میکنه. وقتی قیمت بنزین در کشور همسایه در ترکیه 14 برابر 15 برابر قیمت بنزین در ایرانه، حتما قاچاقچیانی هستند که حاضرند 5 برابر برای این رو رشوه بدند، ماموران و مسئولینی رو بخرند تا بتونند باقی سود، یعنی 9 برابر دیگر رو برای خودشون کسب بکنند. برای همین در این ساختار معیوب هر چند ماه یک بار، هر چند سال یک بار باید شاهد گرفتاری همین اسامی و به رومدن این اسامی باشیم و هیچ چیزی تغییر نکنه مگر اینکه اون ساختارها اصلاح بشه.
ممنونم از توارش. یک بار دیگه بریم خیلی سریع سراغ شنونده های رادیو فردا که پشت خط منتظر هستند. آقای سپند به شما سلام میکنم. وقتمون کوتاه، چند دقیقه بیشتر تا پایان برنامه باقی نمونده، نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروزمون. حتما دنبال کردید که خط بودید.
بله قربون، درود بر شما عزیزم. ببینید ما که این گرفتاریایی که بهش اشاره فرمایید که مربوط به دیروز و پریروز که نیستش و پیش از این تحریما گرفتاری اقتصادی در مملکت وجود داشته، به دلیل اینکه اقتصاد مملکت یک اقتصاد فرقه‌ای است، در اختیار یک گروه های مشخص است. اتفاقا تحریم ها باید بر معیشت مردم به اصطلاح اثر مثبت بذاره قانونا، طبق اون پروسه‌ای که تنظیم شده به اصطلاح، به دلیل اینکه در حدود 700 تا 800 میلیون تا 1 میلیارد دلار حدوداً ایران قادره که هم اکنون تحت این تحریم ها مواد غذایی، دارو و محتاج عمومی رو تامین بکنه و در اختیار مردم بگذاره و هیچ احتیاجی به افزایش قیمت دلار در اون مصارف نیستش به اصطلاح. لذا من اعتقادم بر این هست که شما باید اساساً به کلیت این دستگاه اشاره بفرمایید، به دلیل اینکه این دستگاه یه دستگاه فاسدی است. ظرف 40 سال گذشته تمام اقتصاد این مملکت رو تار و پودش رو از بین برده.
بسیار خوب.
شما میخواهید با این داستان نمیدونم مظلومین و سکه فروشی این چیزا برخورد بکنید قربون، قبل از اون باید برید اونایی که هفت تپه رو به این روز نشوندن و دارن تیک پاره میکنن بعد از 50 سال اونا اعدام بکنه.
ممنونم از شما.
اگر اینجور هستش برید نمیدونم افرادی که به اصطلاح چیز میکنن اونا رو اعدام کنه، اون پولا کجاست؟
بسیار خوب، ممنونم.
خود سپاه و
دستگاه دولتی هستش.
متشکرم از شما آقای سپند عزیز، عذرخواهی میکنم از این بعد که وقت زیادی نداریم، میخواستم یکی دو تا شنونده رو خیلی کوتاه از تلگرام بگیریم حتما پیش از اینکه صحبت آخر رو بارش داشته باشیم. حرفای محسن رو میشنویم.
بله، تحریما باعث امیدواری شده، امیدواری به سقوط جمهوری اسلامی، امیدواری به پایان 40 سال حکومت کشتار و دروغ و تبعیض و جهل و خرافات شده. امیدواریم.
بسیار خوب، صحبت‌های آقای محسن رو شنیدیم. اجازه بدید که شنونده آخری که روی خط میتونیم بیاریم و وقت داریم آقای آرتین باشه که تجربه خودش رو هم با ما در میون گذاشته.
با سلام و درود خدمت همه شما عزیزان و دست‌اندرکاران رادیو فردا، من یکی از شهروندان کرمانشاهی هستم. میخوام بگم که این اظهارات آقای روحانی، اگه گفتن که تحریم های آمریکا هیچ تأثیری نداشته در روند اقتصاد و زندگی روزمره، این در مورد اقتصاد خودشون میگه، چون تمام پول و امکانات و ثروت کشور در خدمت این آقا و همفکرانشون و ایادی خودشون هست. مردم در روبه نابودی هستن در واقع. یعنی میخوام بگم خدمتون، من به شخص خودم یکی از بازاریا و کسبه کرمانشاه بودم که تقریبا 90% سرمایه‌مو در این تغییر قیمت‌های دلار و افزایش قیمت‌ها و روند کاهشی رونق بازار یا همون رکود اقتصادی از دست دادم و تقریبا هیچ امیدی به آینده ندارم.
خب آرش، با این صحبت‌ها می‌رسیم به دقیقه پایانی برنامه. تقریبا نقطه مشترک و نقطه اشتراک خیلی از کسایی که صحبت کردن بی‌اعتمادی به سیستم فعلی حکومتی بود و اینکه این سرمایه اجتماعی وجود نداره توی ایران. فکر میکنی که چه چشم‌اندازی میتونیم براش متصور بشیم؟
ما همش مدام صحبت از اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران میکنیم، یعنی خیلی از کارشناسا هی اینو میگن به عنوان اینکه اگر میخوایم چیزی حل بشه باید اصلاحات ساختاری صورت بگیره. اصلاحات ساختاری وقتگیر، زمانگیر، دشوار و عمیق، درد زیادی داره و گروه‌های ذی‌نفع که سری در حاکمیت سیاسی دارن، سری در گروه‌های نظامی دارن، سری در گروه‌های امنیتی دارن، این اجازه رو نمیدن. اتفاقا بدترین شرایط ممکن برای اینکه یک اصلاحات ساختاری با این ابعادی که مد نظر کارشناسان هست برای حل و فصل مسائل اقتصادی، شرایطی است که الان باهاش مواجه هستیم. یعنی در یک شرایطی که حاکمیت اصرار می‌کنه که یک دشمن بیرونی ما رو تحریم کرده، شرایط ویژه است، در برهه حساس کنونی به سر می‌بریم و این اجازه رو نمیده که اون اصلاحات ساختاری صورت بگیره. همونطور که اشاره کردی، در تمام صحبت‌هایی که مخاطبان ما تو این برنامه، حالا تعداد محدودی رو ما تونستیم بیاریم تو این برنامه، می‌کردند این بود که اونها اعتماد ندارند به سیاست‌گذار، اونها به برنامه‌گذار اعتماد ندارند و اون هم موضوع امروز و دیروز نیست. یعنی در یک فرایند گسترده طولانی سیاست‌های اعمال شده یا تصمیم‌گیری‌هایی گرفته شده که در نهایت منجر به بهبود معیشت مردم نشده. اگر بخوایم برگردیم به موضوع برنامه و با اون به پایان ببریم، موضوع رو این هست که تحریم‌ها حتما اثر خواهد گذاشت بر اقتصاد ایران. اندازه اثری که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران خواهند گذاشت برمی‌گرده به تمهیداتی که دولت در نظر بگیره، اینکه آیا باز هم اعتماد میکنه به بخش خصوصی برای اینکه کار رو به دست اون بسپره، یا اینکه آیا اصلا عزم این رو داره که مسائلش رو با جامعه جهانی، با دنیای بیرون حل و فصل بکنه تا بتونه یک اقتصاد عادی، یک شرایط عادی رو فراهم بکنه که سرمایه‌گذار خارجی، توریست خارجی و فعال اقتصادی داخلی بتونند در یک شرایط عادی، اصلا موضوع هیچ چیز ویژه‌ای نیست، عادی سازی شرایط اقتصاد و سیاست در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی است، برای اینکه این فعالان اقتصادی خودشون بهترین تصمیم‌ها رو و بهترین جمع‌بندی‌ها و نتیجه‌گیری‌ها رو میتونن انجام بدن تا مشکلات اقتصادی مرتفع بشه.
ممنونم از تو آرش. آرش حسنی همکارم در رادیو فردا که ما رو همراهی کردی در برنامه امروز ساعت ششم. از شما تشکر میکنم دوستانی که طی حدود یک ساعت گذشته با ما همراه بودید. همچنان برنامه‌های رادیو فردا ادامه داره، همچنان میتونید نظرتون رو درباره همین سوژه‌ای که امروز دربارش بحث کردیم با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 00420221122112 یا از طریق تلگرام رادیو فردا، کانال تلگرامی ما از طریق شناسه @فرداگرام. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.